سلام با برنامه ساعت 5 عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این 60 دقیقه میزبان شما هستم. یک سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی میگوید که احتمالاً دیگر در روند تفتیش و ابطال آرا شرکت نخواهند کرد. در گزارش‌هایی که گردآورده ایم در این مورد میشنوید، همچنان معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان امروز گفت که با وجود تحریم تیم اصلاحات و همگرایی که روند تفتیش آرا را تحریم کرده است، این تیم روند تفتیش همچنان ادامه می‌یابد. حقوق اساسی و بشری و رهبران زن، دو برنامه هفتگی ما در نیمه دوم در انتظار شماست. در سر ساعت تحولات تازه افغانستان و جهان را داریم. در اخبار جهان تا لحظات دیگر می‌شنوید که صدر اعظم پاکستان نواز شریف می‌گوید با وجود مظاهرات و تقاضاها برای استعفای وی از سمتش کنار نخواهد رفت، و رسانه‌های ایرانی خبر می‌دهند که تهران ریاکتور هسته‌ای عراق را اصلاح می‌کند و تولید پلوتونیوم را محدود می‌سازد. پیش از آن سحر لیوال با خبرهای افغانستان با شماست.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان خواسته های جدید تیم اصلاحات و همگرایی را غیر منصفانه می خواند و تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی می گوید ادامه و نتیجه پروسه تفتیش مجدد آرا برای آنان قابل قبول نیست. سلام، تفصیل خبرها. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان خواسته های جدید تیم اصلاحات و همگرایی را غیر منصفانه می خواند. نیکلاس هایس، معاون نماینده خاص ملل متحد در افغانستان، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که تمام خواسته های هر دو تیم به استثنای برخی موارد به هدف چگونگی پیشبرد پروسه تفتیش در نظر گرفته شده است. آقای هایس هم گفت که در هیچ کشور قانون نیست تا یک نامزد قانون انتخابات را ایجاد و پروسه را پیش ببرد. این قانون است که یک نامزد در یک کشور نمیتواند طرز العمل هایی را ایجاد کند و در حقیقت خودش انتخابات را پیش ببرد. اما چون در توافقنامه 12 ماه جولای رویان موافقه شد، اما آن در این چارچوب گنجانیده شده است. یکی دو مسئله را که آنان مطرح کردند با آن قبلا رسیدگی صورت گرفته بود و یک یا دو مسئله دیگر که به تازگی مطرح شده در همین روزها هم با آن رسیدگی صورت خواهد گرفت. آقای هایسم تاکید کرد که سازمان ملل متحد از هر گونه تلاش به هدف تسریع پروسه تفتیش مجدد و ایجاد حکومت وحدت ملی با حفظ بی‌طرفی کامل کار خواهد گرفت. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرند که ناظرین تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله صبح امروز در پروسه تفتیش مجدد آرا حضور نیافتند. در همین حال تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی می‌گوید ادامه و نتیجه پروسه تفتیش مجدد آرا برای آنان قابل قبول نیست. سید آقا فضل سنچارکی، سخنگوی این تیم، امروز به رادیو آزادی گفت به دلیل بی‌توجهی به خواسته هایشان عملا از روند تفتیش خارج شدند و احتمالاً به این پروسه بر نخواهند گشت.
ما عملا از پروسه خارج شدیم و هر نتیجه که پروسه و تفتیش داشته باشه هم ادامهش از نظر ما غیر قانونی و غیر مشروع است و هر نتیجه هم که بر او مترتب شود از نظر ما قابل قبول نیست.
آقای سنچارکی همچنان گفت پس از آن که واضح شد که لایحه ارائه شده ابطال آرا از سوی کمیسیون انتخابات نمیتواند شفافیت انتخابات را تامین و رأی تقلبی را از غیران تشخیص دهد، ادامه حضورشان در پروسه تفتیش و مجدد و ابطال آرا بیفایده بود. پس از آن که تیم اصلاحات و همگرایی از اشتراک در پروسه تفتیش مجدد آرا خودداری کرد، تیم تحول و تداوم هم به خواست سازمان ملل متحد پروسه را ترک گفت. در حال حاضر روند تفتیش مجدد و ابطال آرا در حضور ناظرین ملی و بین المللی ادامه دارد. و مقامات امنیتی فرا میگویند در یک حمله مخالفان مسلح در نزدیکی مرکز این ولایت 3 تن کشته شدند. محمد رضاق یعقوبی، قمندان امنیتی فرا میگوید ابتدا یک ماین منفجر شد و سپس مخالفان مسلح بر این افراد گلوله باری کردند. با گفته آقای یعقوبی در این حادثه که صبح امروز اتفاق افتید، یک بزرگ قومی، یک عضو شورای ولایتی و یک پلیس کشته شدند. مخالفان مسلح در این مورد تبصره ای نکردند. خبرهای مربوط به افغانستان را شنیدید. تحولات منطقه و جهان را سید سمی عباس برایتان تقدیم میکند.
رادیو آزادی.
با عرض سلام، صدر اعظم پاکستان نواز شریف میگوید با وجود مظاهرات و تقاضاها برای استعفای وی، او از وظیفه‌اش برکنار نخواهد رفت. شریف امروز به پارلمان پاکستان صادر داشت مظاهرات در اسلام آباد حکومت او را سقوط داده نمیتواند و پاکستان از این بحران هم نجات پیدا خواهد کرد. ده ها هزار طرفدار سیاستمدار اپوزیسیون عمران خان و رهبر مذهبی طاهر القادری از 15 آگوست به این سو در اسلام آباد تظاهرات را آغاز کردند. اپوزیسیون ادعا میکند که در انتخابات سال 2013 در پاکستان که نواز شریف را به قدرت رساند تقلب وسیع صورت گرفته است. مذاکره کنندگان حکومت خواهان ختم مظاهرات می باشند و به گفته آنها این تظاهرات بخشهای اسلام آباد را کاملا فلج ساخته است. رسانه های ایرانی خبر می دهند که تهران ریاکتور هسته‌ای عراق را اصلاح می کند و تولید پلوتونیوم را محدود می سازد تا نگرانی های غرب را در مورد برنامه های اتمی جمهوری اسلامی رفع نماید. خبرگزاری اسنا ایران امروز از قبل علی اکبر صالحی رئیس برنامه های اتمی ایران خبر داد که گفته است اصلاح ریاکتور عراق آغاز شده تا نگرانی بعضی کشورها رفع شود. کشورهای غربی ترس دارند که این ریاکتور شاید پلوتونیوم را تولید کند که برای اسلحه اتمی به کار برده می شود. وزیر دفاع آمریکا چک هیگل سادش الا بر ایالات متحده آمریکا هفت کشور دیگر تعهد نمودند سلاح و مهمات ضروری را به قوای کرد عراق که با گروه دولت اسلامی در جنگ می باشند مهیا می سازند. در اعلامیه که روز گذشته نشر شد آقای هیگل نام کشورهای آلبانیا، بریتانیا، کانادا، کرواسیا، دنمارک، ایتالیا و فرانسه را ذکر نمود. قبل از این دیروز رئیس اداره منطقه نیمه مختار کردستان عراق اظهار داشت که ایران به قوای پیشمرگه کرد سلاح و مهمات جنگی داده است. مسعود بارزانی در جریان کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف که به این منطقه سفر کرده بود در این مورد سخن گفت. وزیر خارجه ایران ظریف اظهار داشت ایران در عراق سرباز ندارد ولی از راه‌های دیگر به بغداد و کردها کمک می‌کند. پلیس تاجیکستان دو سرباز روسی را به اتهام دست داشتن در قتل یک راننده تاکسی در این کشور بازداشت کرد. پلیس به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفته است که این سربازان به قرارگاه نظامی روسیه در تاجیکستان تعلق داشتند. مقامات میگویند در تحقیقات مقدماتی چنین معلوم می شود که آنها بالای پول دست به گریبان شدند که در نتیجه آن راننده تاکسی کشته شده است. قرارگاه نظامی روسیه در تاجیکستان بزرگترین قرارگاه نظامی این کشور خارج از سرحدات آن می باشد و 7000 عسکر روسی در آن به سر می برند. به گفته تحلیلگران حادثه اخیر می تواند تشنج را بین روسا و تاجیک ها بیشتر بسازد. و رئیس جمهور اوکراین پترو پروشنکو بعد از مذاکرات با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین اظهار داشت برای ایجاد یک آتش‌بس فوری به منظور ختم بحران جدایی خواهی در شرق اوکراین کار خواهد کرد. پروشنکو ملاقات دو ساعته شب گذشته خود با پوتین را در منسک پایتخت بلاروس دشوار و مغلق خواند، اما گفت که بدون استثناء تمام طرف‌ها از پیشنهادهای صلح کیف حمایت کردند. پوتین هم مذاکرات را مثبت خواند ولی گفت موضوع آتش بس یک موضوع داخلی بین کیف و شورشیان اوکراین می باشد و به روسیه هیچ ارتباطی ندارد. اما افزود روسیه هر عمل ممکن را انجام می دهد که پروسه صلح آغاز شود. غرب روسیه را متهم می سازد که به جدایی طلبان اوکراین اسلحه می دهد، اما مسکو این ادعا را رد می کند. پایان اخبار.
ساعت 5:08 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. تیم اصلاحات و همگرایی میگوید که احتمالاً دیگر در روند تفتیش آرا حضور نخواهند یافت.
ما از این پروسه خارج شدیم و دیگر احتمالاً به این پروسه بر نخواهیم گشت، چرا که او خواسته ها و ملاحظات جدی و اساسی که ما داشتیم او پذیرفته نشد.
در این حال معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که روند تفتیش آرای انتخابات افغانستان همچنان ادامه مییابد. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که تا حال 25 مورد شکایت را در خصوص ابطال آرای 72 محل رایدهی از سوی تیم تحول و تداوم دریافت کرده است. در این حال اتحادیه ملی کارگران افغانستان در یک نشست اعتراضی امروز در کابل خواهان پایان جنجال‌های انتخاباتی شدند.
مارش کاربالو.
سایر مطالب خبری را هم داریم. در نیمه دوم دو برنامه هفتگی ما حقوق اساسی و بشری و رهبران زن نشر می شوند. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تیم اصلاحات و همگرایی امروز اعلان کرد که احتمالاً دیگر در روند تفتیش آرا حضور نخواهند یافت. در این حال معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که روند تفتیش آرا همچنان ادامه خواهد یافت. برویم به کابل، جزئیات بیشتر را در مورد اظهارات معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان از نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم. بله نظیفه جان، در مورد بیشتر چی گفت معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در ارتباط به اینکه تیم اصلاحات و همگرایی روند تفتیش آرا را تحریم نموده؟
بله، معاون نماینده سازمان ملل متحد در کابل تاکید می‌ورزد که تفتیش و ابطال آرا بدون حضور داشت نمایندگان دو تیم انتخاباتی ادامه می‌یابد و این سازمان به تمامی خواست‌های تیم اصلاحات و همگرایی پاسخ خواهد داد. این گفته‌ها در حال از سوی معاون نماینده خاص یونما در کابل مطرح می‌شود که تیم اصلاحات و همگرایی امروز به علت آنچه که پذیرفته نشدن خواست‌هایشان از سوی این سازمان می‌دانند، روند تفتیش و ابطال آرا را تحریم کردند. در همین حال سازمان ملل در کابل تاکید می‌ورزد که این روند بدون حضور داشته هر دو تیم و به گونه شفاف به پیش برده خواهد شد و آنان تلاش می‌ورزند تا به نگرانی‌های تیم اصلاحات و همگرایی پاسخ ارائه کنند. روند تفتیش و ابطال آرا روز دوشنبه هفته روان آغاز شد و تا اکنون یک تعداد زیاد محلات بازشماری شده آرایشان.
بله
روند تفتیش و ابطال
بله نظیفه، در مورد ای که تیم تحول و تداوم میگوید که بخواست یونما، البته ناظرین این تیم روند تفتیش آرا را ترک کردن، در این مورد معاون نماینده خاص سازمان ملل در افغانستان چی گفت که چرا چنین خواست را مطرح کردن؟
تیم اصلاحات و سازمان ملل میگه که خواست تیم اصلاحات و همگرایی در این خصوص غیر منصفانه است و ما تلاش می‌ورزیم تا بتانیم به گونه شفاف و تلاش ما به این است تا بتانیم ای آرا را به گونه شفاف به پیش ببریم، اما حضور داشته دو تیم در به خاطر بازشماری یا ابطال آرا به خاطر تفتیش آرا نمیپذیرند.
بله معاون یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته به خاطر توازن در روند تفتیش آرا به این معنی که تیم اصلاحات و همگرایی حضور ندارد در این روند، به همین خاطر از تیم تحول و تداوم هم از ناظرینش خواسته تا این روند را ترک کنه. با تشکر از شما نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی بود که به طور مستقیم در ارتباط با اظهارات معاون یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد به طور مستقیم گزارش میداد. طوری که پیشتر گفتیم تیم اصلاحات و همگرایی هشدار داده که احتمالاً دیگر وارد پروسه تفتیش و ابطال آرا نخواهد شد. سید آقا فاضل سانچرکی یک سخنگوی این تیم به رادیو آزادی گفت اگر ملاحظات آنان در خصوص چگونگی ابطال آرا سوی سازمان ملل متحد پذیرفته و عملی نشود، این پروسه را برای همیش تحریم میکنند. جمشید حبیب زاده با آقای سانچرکی مصاحبه کرده و ابتدا از وی پرسیده که ملاحظات اساسی تیم اصلاحات و همگرایی در خصوص ابطال آرای تقلبی چیست؟
خب ما وقتی که ادامه حضور در این پروسه را یک بی‌فایده و غیر موثر دانستیم و برای ما ثابت شد که لایحه ابطالی که کمیسیون انتخابات او را اعمال کرد، این لایحه نمیتونه شفافیت انتخابات تضمین کنه و آرای تقلبی را از آرای غیر تقلبی تفکیک کنه. ما از این پروسه خارج شدیم و دیگر احتمالاً به این پروسه بر نخواهیم گشت، چرا که او خواسته ها و ملاحظات جدی و اساسی که ما داشتیم او پذیرفته نشده و هنوز کدام قول همکاری هم با ما داده نشده. لذا ما ضرب الاجلی که تعیین کرده بودیم امروز خود به پایان رسید و ما عملا از این پروسه خارج شدیم و هر نتیجه که پروسه و تفتیش داشته باشه هم ادامهش از نظر ما غیر قانونی و غیر مشروع است و هر نتیجه هم که بر او مترتب شود از نظر ما قابل قبول نیست.
مردم میخواین بفهمن که امی خواستای شما چی هست؟
مواردی بود که یک تعداد صندوق‌های خیالی، هزاران صندوق خیالی وجود داشت که این صندوق‌های خیالی با خط عینی و بیرونی نداشتن، اما در دیتابیس کمیسیون انتخابات وجود داشت و همچنین صندوق‌های گم شده و مفقود شده وارد شماره شده بود که اونا هم گفته میشد که گم شدن. و همچنین ما میگفتیم که اوراق رایدی که قات نشده و همونطور سالم در داخل صندوق ها انداخته شده و همچنین تگمارک های مشابه فراوانی که در یک صندوق پیدا میشه، صندوقی که قفل شکسته، صندوقی که مارک های مشابه داره، صندوقی که 95% بالاتر آرایش به نفع یک کاندید است و مواردی از این قبیل که ما میگفتیم این آرا باید باطل اعلام شود، اینا متاسفانه این کار انجام ندادن. همچنین ما هزاران رزیلشتی که از وبسایت کمیسیون دانلود شده و در اختیار کمیسیون و سازمان ملل متحد قرار دادیم که این رزیلشت ها کلن در یک گروسوالی توسط تنها یک نفر امضا شده، یعنی یک گروسوالی که 30, 40, 50 یا 100 محل داشته، فرض مثال تمام رزیلشت هاش توسط یک نفر امضا شده و نشان میده که به نفع یک نفر تقلب شده و 100% آرایش هم به نفع یک کاندید است. هیچ نه توجه در این رابطه صورت نگرفته. ما دیدیم که این تفریش یک روند مسخره و یک روند نمایشی است. اثر خاصی به تفریش آرای واقعی از آرای غیر تقلبی را نداره.
این موضوع چقدر صحت داره که شما برای همیشه این پروسه را تحریم کردین؟
ما از این پروسه برآمدیم، فکر نمی‌کنیم که دیگه وارد این پروسه شویم.
یعنی اگر یونما بر شما ضمانت بده که امی خواستایتان برآورده میشه، باز هم داخل پروسه نمیشین؟
اگر این خواستا برآورده شه و به ما اطمینان داده شه، طبعا ما مجددا وارد پروسه خواهیم شد.
سید آقا فاضل سانچراکی یک سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 5:17 عصر به وقت افغانستان شد. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید تا کنون 25 مورد شکایت را در خصوص ابطال آرای 72 محل رایدهی دریافت کرده است. نادر محسین سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت این شکایات از سوی تیم تحول و تداوم درج شدند. در این حال شماری از نهادهای ناظر انتخابات از کمیسیون منتخبات از کمیسیون شکایات انتخاباتی انتقاد میکند که تا کنون زمان رسیدگی به شکایت‌ها را مشخص نکرده است. فریبا واحدی گزارش می‌دهد.
پس از گذشت 2 روز از آغاز روند ابطال آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و ثبت شکایات در این خصوص، کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که تا حالا 25 مورد شکایت ثبت این کمیسیون شده است. نادر محسینی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت که این شکایات را از سوی تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی دریافت کردند.
در مجموع شکایت هایی که از طرف تیم تحول و تداوم ما دریافت کردیم که تعداد کلشان 25 مورد هست، 7 مورد شکایت نسبت به ابطال آرای ولایت پکتیا و 6 مورد شکایت نسبت به ابطال آرای ولایت قندهار و سایر ولایت ها هم هر ولایت 1 یا 2 مورد شکایت درج شده.
آقای محسینی گفت که پس از ختم زمان درج شکایات، این کمیسیون در ظرف 48 ساعت به شکایات ثبت شده به گونه علنی رسیدگی می کند. سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنان گفت که تمامی شکایات درج شده درباره ابطال آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از سوی تیم تحول و تداوم بوده است. مسئولان این کمیسیون میگویند که تا حالا تیم اصلاحات و همگرایی کدام شکایت را در این مورد ثبت نکرده است. پس از آغاز روند باطل سازی آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، هر دو نامزد 24 ساعت وقت داشتند تا شکایت خود را در مورد ثبت کمیسیون شکایات انتخاباتی بکنند. روند ابطال آرای مشکوک به روز دوشنبه به شکل علنی آغاز گردید که در نتیجه آن آرای 72 محل رایدهی باطل اعلام گردید. در این میان شماری از نهادهای ناظر انتخابات از کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کردند که تاکنون تقویم پایان روند ابطال آرا و رسیدگی به شکایات را با آنها شریک نساخته است. فهیم نعیمی سخنگوی فیفا، مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، در مورد چنین نظر دارد.
ما دقیقاً به عنوان یک نهاد مشاهد نمیدانیم که تقویمی که بر اساس از او کمیسیون شورای انتخاباتی باید کار بکنه آیا وجود داره یا نداره، با ما حداقل شریک ساخته نشده و نمیدانیم که چه مدت را باز رسیدگی و شکایات در بر خواهد گرفت.
پیش از این کمیسیون شکایت انتخاباتی از هر دو نامزد ریاست جمهوری خواسته بود که شکایات و اعتراضاتشون را با ارائه اسناد موثق به این کمیسیون پیش کنند. حالا باید انتظار کشید که تا روند رسیدگی به شکایات خاتمه یابد و دیده شود که بررسی های کمیسیون شکایت انتخاباتی قناعت هر دو نامزد ریاست جمهوری را حاصل خواهد کرد یا نه.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا رادیو آزادی را میشنوید. رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با شماست. اتحادیه ملی کارگران افغانستان در یک نشست اعتراضی در کابل خواهان پایان جنجال‌های انتخاباتی در این کشور شدند. اعضای این اتحادیه امروز گفتند که مشکلات انتخاباتی در افغانستان بالای اقتصاد مردم تأثیر منفی بر جای گذاشته است. همایرا الکوزی در این زمینه گزارش را تهیه کرده که با شعار کارگران آغاز می شود.
مارش کار بالو
این صدای صدها کارمند است که روز چهارشنبه در کابل دست به اعتراض زدند و خواهان پایان جنجال‌های انتخاباتی شدند. معروف قادری رئیس اتحادیه ملی کارگران افغانستان در این نشست اعتراضی گفت که همین جنجال‌های انتخاباتی در کشور زندگی کارگران را با مشکلات مواجه کرده و اقتصاد مردم را متضرر ساخته است.
پروسه انتخابات طولانی شد، دور اول، دور دوم و آن ما رفتیم به دور سوم. همه این مسائل باعث شده که فشار بالای کارکنای افغانستان وارد شود. اتحادیه ملی کارگران و کارکنای افغانستان برش قطعا پذیرفتنی نیست که کارمند و کارگری کار بکنه و در بدل از او مزد برش پرداخت نشه.
آقای قادری همچنان گفت که به دلیل جنجال‌های انتخاباتی و امضا نشدن موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا، صدها فابریکا و شرکت‌های داخلی در افغانستان مسدود شدند. رئیس اتحادیه ملی کارگران افغانستان ابراز نگرانی کرد که با گذشت هر روز ارقام بیکاری در کشور افزایش می‌یابد. وی از رئیس جمهور آینده خواست تا به زندگی کارگران افغان توجه جدی کند. پیش از این نیز وزارت مالی افغانستان گفته بود که اگر طی دو ماه آینده نتیجه انتخابات معلوم نشود، معاش بعضی از کارگران دولتی با مشکل پرداخت خواهد شد. نجیبه و محمد الله که در نشست اتحادیه کارگران افغانستان شرکت داشتند، نظر خود را درباره جنجال‌های انتخاباتی چنین ابراز کردند.
دکتر صاحب اشرف غنی و دکتر صاحب عبدالله این کار میکنند؟ بالاخره سرحد این ملت را به کجا میرسانند؟ بسیار نگران کننده است که گفته شده تا دو ماه میتوانیم برای کارمندان دولت معاششان را بپردازیم و بعد از آن نه. مردم را جواب بدهید که خودکشی کنند. بلیاز خدا، چرا بین خود جور نمیایید؟
ولی خدای روی تو گوری ولی نه جوری جیب
خود اندیکمان کردیم.
ما را نگران ساخته. امیدوار هستیم که بخیر انتخابات افغانستان خاتمه یابد و برای ما و تمام کارگران زمینه کار و زندگی مساعد
شود.
اتحادیه ملی کارگران افغانستان میگوید که از دو سال بدین سو به دلیل عدم توجه حکومت بر فعالیت فابریکه های تولیدی و عملی نشدن پروژه های بنیادی تعداد زیاد از مردم بیکار شوند. این اتحادیه همچنان از دو نامزد ریاست جمهوری خواست است که در حکومت آینده به زندگی طبقه کارگر توجه لازم کنند و برای رشد و انکشاف اقتصاد افغانها برنامه های منظم را روی دست بگیرند.
شماری از زنان در ولایت فاریاب انتظار دارند که رئیس جمهوری آینده افغانستان باید به مشارکت زنان در نهادهای دولتی این کشور توجه لازم به خرج بدهد. این زنان همچنان می‌خواهند که حکومت جدید افغانستان باید در راستای بهبود وضعیت زنان گام بردارد. رحمت‌الله رها از ولایت فاریاب گزارش می‌دهد.
توجه به حفظ سهمیه مشارکتی زنان در ادارات دولتی و خصوصی، ایجاد زمینه اشتغال، تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان و سهمگیری بیشتر آنان در تشکیل پلیس زن از دیگر خواستهای زنان فاریابی می باشد. فریده استاد در پوهنتون فاریاب و سعدی یوسفی دوتن درباره می گویند
خواست از حکومت آینده می است که این بیشترین توجه را اینا باید به معارف کشور بکنند. با وجود که من در پوهنتون استاد هستم، ما می خواهیم که توجه اونا بیشتر بر معارف باشه، چون اکثریت از اونا از مساواد حیاتی برخوردار نیستند. فقط می خواهیم که اصلاحات به بخش معارف زیادتر بیه. طبقه اونا که این تقریبا نصف اعظمی جمعیت تشکیل میده، اصلا یک تعدادشان هیچ در نظر نمیگیرند. فقط خواستار ما می است که اونا به این قشرام توجه داشته باشند.
ما می خواهیم طبق خواسته های مردم نگام های رسا بردارن و مردم رنجیده افغانستان که در طول سالها اینقدر رنج دیدن و همچنان برای اعاده حقوق خانم ها بسیار کوشش نمایند.
از سوی هم زنان در فاریاب میگویند در حکومت آینده نباید ارزش های حقوق بشری و جایگاه زنان نادیده گرفته شود. در این حال زنان فعال در نهادهای جامعه مدنی فاریاب میگویند چالش های انتخابات ریاست جمهوری مردم فاریاب و به خصوص زنان این ولایت را نگران ساخته است. یلدا سعیدی، یک تن از فعال جامعه مدنی در فاریاب، میگوید چالش های انتخاباتی زنان فاریاب را نسبت به حکومت آینده بی‌باور ساخته است.
قبل از اینکه هر دو دور انتخابات برگزار میشد، نظر به پلانای کاری که کاندیدای محترم به خاطر کمپین خود بر مردم، به خاطر آینده اولاد مردم ارائه میکردن، خصوصا به خاطر مسئولیت و رشد خانم‌ها، واقعا یک دیدگاه بسیار خوب و انگیزه بسیار مثبت وجود داشت. اما در آخر موضوع انتخابات، موضوع تعیین شدن رئیس جمهور و موضوع حکومت حداقل به وجود بیاره، امی باورمندی هم تا حدی بی‌تفاوت شده بر مردم.
با این همه به اساس ارقام کمیسیون مستقل انتخابات، 38% زنان واجد شرایط به پای صندوق‌های رأی رفته و به نامزد دلخواهشان رأی دادند. حالا آگاهان میگویند این 38% جامعه از رئیس جمهوری جدید توقعاتی دارند که حکومت آینده باید به خاطر اعتماد سازی روند دموکراتیک وعده‌هایی که به آنان داده شده عملی کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم گزارش داریم که جنجال انتخاباتی، اعلان خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان و ناامنی ها اقتصاد این کشور را متاثر ساخته است. اما مقامات وزارت مالیه افغانستان میگویند همه روزه انتظار اعلان نتایج انتخابات را دارند تا کارهایشان را به پیش ببرند و با اعلان آن امید می‌رود که حالت دوباره عادی شود. آرش شمایون با جزئیات بیشتر.
اقتصاد افغانستان که بعد از سقوط رژیم طالبان بر مساعدت‌های بین‌المللی متکی است، به عقیده آژانس خبری اسوسییتد پرس با یک آینده نامعلوم مقابل شده است. چون از یک طرف نیروهای رزمی بین‌المللی الا پایان سال جاری میلادی از افغانستان خارج می‌شوند، از جانب دیگر منازعه انتخاباتی ثبات این کشور را با تهدید مواجه ساخته است. بعد از آغاز جنگ به رهبری آمریکا در افغانستان و سرمایه گذاری های بین المللی، اقتصاد این کشور رشد کرد. بانک جهانی می گوید 97% عواید ناخالص داخلی افغانستان با مصارف نیروهای خارجی و مساعدت های جامعه بین المللی ارتباط دارد. رشد اقتصادی افغانستان در سال 2012 میلادی 14.4% بود. اما چون سرمایه گذاران و مصرف کنندگان در مورد وضعیت امنیتی آینده و پروسه انتقال سیاسی این کشور نگرانی دارند، رشد اقتصادی افغانستان در سال 2013 میلادی به 3.6% کاهش یافت. در چند ماه اخیر سرمایه گذاران در شهر کابل مورد هدف قرار گرفتند. در ماه جنوری سال جاری در یک رستوران مشهور شهر کابل بر شهروندان خارجی حمله شد که تعداد زیادی از مؤسسات خارجی را هراسان ساخت و آنها از افغانستان خود را عقب کشیدند. کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در سال 2011 میلادی در مورد اقتصاد غیر متعادل افغانستان هشدار داده گفته بود. زمانی که در اخیر سال 2014 میلادی نیروهای بین المللی از افغانستان خارج شوند و پلان منظم ساختن نشده باشد، افغانستان با فشار شدید اقتصادی مقابل خواهد شد. اکنون که منازعه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان طولانی شده است، مقامات افغان در هفته جاری گفتند با طویل شدن این منازعه افغانستان حدود 5 میلیارد دلار ضرر کرده است. نسبت دشواری‌های اقتصادی حکومت افغانستان برخی مصارف را کم کرده است. عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت تجارت افغانستان به رادیو آزادی گفته است:
تجملی اشیاء و خریداری
خریداری اشیاء تجملی کاملا متوقف شده است. در خریداری تجهیزات، لوازم دفتری و سایر خریداری‌ها صرفه‌جویی می‌شود. مامورین عادی مانند سابق به موقع معاشاتشان را خواهند گرفت. برخی امتیازات که خیلی بلند است، ما تصمیم کاهش آن را گرفتیم. همه مامورین مطمئن باشند که تا ختم سال 2014 میلادی هیچ نوع مشکل مشاهده نمی‌شود. آژانس خبری اسوشیتد پرس با نقل قول از یک مقام عالی رتبه وزارت تجارت افغانستان می نویسد که گفته است 6000 کیلومتر سرک در افغانستان ساخته شده و برای نخستین بار در افغانستان خط آهن اعمار شد. هم
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. فشرده خبرها با سید سمیع عباس.
پروسه تفتیش مجدد آرا بدون حضور نازنین دو تیم انتخاباتی دوباره آغاز شد. این روند امروز با تأخیر 7 ساعته مواجه شد و به ساعت 2 بعد از ظهر شروع به کار کرد. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید استخبارات پاکستان تلاش میکند تا مردم افغانستان را نسبت به آینده سیاسی کشورشان بی اعتبار سازد. عبدالحسیب صدیقی سخنگوی این ریاست امروز در یک نشست خبری در کابل گفت استخبارات کشورهای همسایه به خصوص پاکستان در تلاش توطئه چینی برای بی ثبات سازی سیاسی در افغانستانند. اتحادیه ملی کارگران افغانستان با راه اندازی یک نشست اعتراضیه از هر دو نامزد خواستند تا به بنبست‌های انتخابات نقطه پایان بگذارند. صدر اعظم پاکستان نواز شریف میگوید با وجود مظاهرات و تقاضاها برای استعفای وی، او از وظیفه‌اش برکنار نخواهد رفت. رسانه‌های ایرانی خبر می‌دهند که تهران ریاکتور هسته‌ای عراق را اصلاح می‌کند و تولید پلوتونیوم را محدود می‌سازد تا نگرانی‌های غرب را در مورد برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی رفع نماید. وزیر دفاع آمریکا چک هیگل اظهار داشت علاوه بر ایالات متحده آمریکا 7 کشور دیگر تعهد نمودند سلاح و مهمات ضروری را به قوای کرد عراق که با گروه دولت اسلامی در جنگ میباشند مهیا میسازند. پلیس تاجیکستان 2 سرباز روسی را به اتهام دست داشتن در قتل یک راننده تاکسی در این کشور بازداشت کرد. و رئیس جمهور اوکراین پترو پروشنکو بعد از مذاکرات با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین اظهار داشت برای ایجاد یک آتش بس فوری به منظور ختم بحران جدایی خواهی در شرق اوکراین کار خواهد کرد.
تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید.
آینه روز ورزش.
اولین دوره کورس فوتبال ساحلی روز چهارشنبه با موفقیت به پایان رسید. علی آقازاده سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال در صحبت به رادیو زدی گفت این کورس 5 روز را در بر گرفت و در آن 20 تن از مرکز و ولایات کشور اشتراک کرده بودند. و افزود آقای موسوی تبعی ایران داوری این کورس را از تویکن فدراسیون فوتبال آسیا به دست آورده بود. ورزشکاران ولایات هرات، بلخ، ننگرهار و هلمند در این کورس شرکت فعال داشتند. قرار است فردا 5 شنبه دور سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان آغاز شود. یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت هدف از برگزاری این مسابقات تقویت وحدت ملی و سوق دادن جوانان به بازی فوتبال است. وی همچنان افزود در این مسابقات از 7 ترینر ازبکستان و 1 ترینر تاجیکستان دعوت نمودند تا با ترینرهای افغان کمک نموده سطح این بازی را بلندتر ببرند. این در حالی است که لیگ برتر فوتبال افغانستان 3 سال قبل از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان با کمک مالی بعضی شرکت‌های افغانی راه اندازی شده بود. و کورس مربیگری درجه سوم والیبال روز چهارشنبه ختم یافت. عارف پیمان، معاون فدراسیون والیبال در صحبت با رادیو زدی گفت این کورس که از تاریخ 29 اسد الی 5 سنبله دوام داشت، از سوی فدراسیون جهانی والیبال برگزار شده بود و افزود در این کورس 35 اشتراک کننده از مرکز و ولایات حضور داشتند که با ختم این پروسه برایشان تقدیرنامه داده شد که با استفاده از این تقدیرنامه در سطح بین المللی مربی شناخته می شوند.
رویدادهای تازه ورزشی افغانستان را همکارم نگین جهان آرا پیشکش نمود. تا دقایق دیگر برنامه های هفتگی حقوق اساسی و بشری و رهبران زن را میشنوید. اما پیش از آن، مدیریت ترافیک ولایت بلخ میگوید که عواید این اداره طی 5 ماه اخیر به بیش از 36 میلیون افغانی بالغ می شود. آمر مدیریت ترافیک ولایت بلخ با ابراز این مطلب همچنان گفت که بیش از 150 هزار اراده واسطه نقلیه مختلف و نو در این ولایت گشت و گذار دارند. در مورد مجیب الرحمن حبیب زی از شهر مزار گزارش می‌دهد.
مسئولان اداره ترافیک ولایت بلخ در مورد به عواید مجموعی این اداره میگویند که در 5 ماه نخست سال روان بیش از 36 میلیون و 140 هزار افغانی جمع‌آوری کردند. حسین صفا عامر مدیریت ترافیک ولایت بلخ میگوید که از این مجموعه پول‌ها مدیریت ترافیک بلخ به مبلغ 1 میلیون و 700 هزار افغانی را از طریق وضع جریمه‌ها بالای 7 هزار وسایل نقلیه که در این مدت زمان از قانون سر باز زدند جمع‌آوری کرده است.
در مجموع وسایلی که توقف داده شده بیشتر از 7 هزار وسایل نقلیه است. 7000 واسطه نقلیه از این مدرک 1,781,289 افغانی از این مدرک عواید به دست آمده، عواید تحویل بانک شده بود در خزانه دولت تسلیم داشت.
آقای صفا گفت که درآمد مالی این اداره نسبت به گذشته بیش از 5% افزایش کرده است و همچنان یادآور شد که بیشترین درآمد اداره ترافیک از جریان توزیع نمبر پلیت، مالیه گیری، توزیع جواز سیر بوده است. در همین حال آقای صفا عامر مدیریت ترافیک ولایت بلخ در مورد به بلند رفتن ظرفیت و توانایی پلیس ترافیک گفت که نسبت به گذشته بیش از 80% پلیس ترافیک مسلکی شدند و به گونه اساسی میتوانند به مراد سپرده شده برایشان رسیدگی کنند. آقای صفا گفت که بیش از 50,000 از وسایل نقلیه نیروهای امنیتی و مؤسسات دولتی و خصوصی را نیز با این نهاد به ثبت رساندند. با گفته آمر ترافیک بلخ که در کنار راه اندازی کورس‌های متعدد رانندگی به افراد، این بار برای بیش از 23 خانم از نیروهای پلیس نیز کورس رانندگی دایر کردند.
دو کورس ما در کمپ مارمول و تعداد 23 نفر طبقه اونا سر تحت تعلیم تربیه گرفتیم. اونا خوشبختانه از کورس موفقانه به در آمدن و صاحب جواز رانندگی و سرتیفیکیت هم شدن. امروز 23 نفر از منصوبین پلیس ما در اینجا تعلیم تربیه شدن و تقدیم شدن به قطعات جسان باشن منعیس صاحب منصوبه مسلکی و همچنان دارای فن دریوری.
در این حال عامر ترافیک ولایت بلخ گفت که حوادث ترافیکی در این ولایت نسبت به گذشته 15% کاهش یافته است. این در حالی است که در طی 5 ماه امسال به اساس معلومات اداره ترافیک بلخ بیش از 55 حادثه با این نهاد به ثبت رسیده است که در کنار خسارات مالی تلفات جانی نیز در پی داشتند و مجموعا در این رخدادها 5 نفر کشته و در حدود 50 نفر دیگر مجروح گردیدند. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رهبران روسیه و اوکراین دیدارشان در بلاروس را مثبت ارزیابی کرده و بالای برقراری هرچه زودتر آرامش در اوکراین موافقت کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین دیروز در حضور کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در منسک پایتخت بلاروس با هم دیدار کردند. پروشنکو گفت دو طرف به برقراری یک آتش بس میان حکومت اوکراین و جدای طلبان طرفدار روسیه موافقت کردند. اما پوتین گفته است برقراری آتش بس یک مسئله داخلی اوکراین است و مسکو با آن کار ندارد. بیشتر از امید مرزبان میشنویم.
پترو پروشنکو پس از دیدار با ولادیمیر پوتین گفت بالای یک آتش بس فوری کار میکند. رئیس جمهور اوکراین گفتگوی دو ساعته با همتای روسی خود را خیلی دشوار و مغلق تعریف کرد، اما گفت که همه جناح‌ها بدون استثنا از پیشنهاد صلح کیف پشتیبانی کردند. پروشنکو به خبرنگاران در منسک پایتخت بلاروس گفت به زودی ممکن برنامه طراحی خواهد شد که به اساس آن یک آتش‌بس کاملا دو جانبه و قابل پذیرش برای همه برقرار شود.
ما نشان دادیم که هدف اصلی سفر ما به منسک برقراری صلح است. اوکراین امروز به صلح نیاز دارد. باشنده های دنسک، پیر فورمایسک و بریانکا به صلح نیاز دارند. باشنده های همه شهرهایی که امروز اشغال شده اند و از جنگ های قرن 20 خسته شده اند به صلح نیاز دارند. به همین دلیل آنها خواستار اقدام عملی هستند که بتواند در اوکراین صلح بیاورد.
سازمان ملل متحد میگوید که از ماه اپریل تا به حال در نتیجه درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه بیش از 2000 نفر در دونتسک و لوهانسک کشته شدند. کشورهای غربی ادعا میکنند که روسیه به جدایی طلبان سلاح فراهم میکند، اما مسکو این ادعا را رد میکند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز پس از دیدار با پترو پروشنکو بالای برقراری صلح در اوکراین تاکید کرد. پوتین گفت گفتگو در منسک مثبت بود، اما او تاکید کرد که برنامه صلح کیو یک مسئله داخلی میان حکومت اوکراین و جدایی طلبان است.
ما یعنی روسیه درباره شروط آتش بس چیزی گفته نمیتوانیم و یا هم درباره توافقات احتمالی میان کیو، دونتسک و لوهانسک. این ربطی به ما ندارد و یک موضوع داخلی اوکراین است. ما تنها می توانیم در ایجاد فضای اعتماد کمک کنیم که به نظر من خیلی مهم است. در این باره صحبت کردیم.
گفتگوی رهبران روسیه و اوکراین در منسک به میانجیگری کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. فقط چند ساعت پس از این نشست، اردوی اوکراین گفت 10 سرباز روسی را که با وسایط زره پوش وارد اوکراین شده بودند دستگیر کرده است. آندری لیسینکو سخنگوی اردوی اوکراین گفت این 10 سرباز روسی برای یک ماموریت خاص وارد اوکراین شده بودند. کیف همچنان دیروز یک تصویر ویدیویی از این سربازان روسی را نشر کرد. مقام‌ها در وزارت دفاع روسیه می‌پذیرند که سربازانشان از مرز گذشتند، اما می‌گویند که این سربازان به طور غیر عمدی از یک نقطه نشانی ناشده مرز وارد خاک اوکراین شدند.
شنیدید که رهبران روسیه و اوکراین دیدارشان در بلاروس را مثبت ارزیابی کرده و بالای برقراری هرچه زودتر آرامش در اوکراین موافقت کردند. با همین گزارش مطالب و موضوعات خبری ما در برنامه حاضر از رادیو آزادی به پایان رسید. حالا هم دو برنامه هفتگی ما حقوق اساسی و بشری و رهبران زن را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام شنونده های عزیز، روزتان بخیر. خوشحال هستم که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری قرار دارم. شما می توانید این برنامه را بر روزهای چهارشنبه و تکرار آن را بر روزهای دوشنبه روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. قانون جدید اجراءات جزایی افغانستان در 15 ماه جوزای سال روان نافذ گردید. ما در برنامه این هفته در مورد تغییرات ایجاد شده حقوق متهمین و صلاحیت های ارگان های عدلی و قضایی در خصوص متهمین در این قانون بحث می کنیم. شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در برنامه با ماست. امیدوار هستم که موضوع این برنامه بر شما مؤثر واقع شود. آقای احمدزی، شما را به برنامه خوش آمدید می گویم و برنامه را از سوال آغاز می کنیم که قبل از این در مورد اجراءات جزایی در افغانستان قانون وجود داشته و یا خیر، و اگر وجود داشته نیاز به نافذ شدن قانون جدید چی بوده؟
بسیار تشکر. قبلا هم برای تنظیم فعالیت های یومی ارگان های عدلی و قضایی یعنی پلیس، سرانوالی و محکمه قانون اجراءات جزایی موقت وجود داشت که این قانون اما میاد کاری برای تعیین سرنوشت متهمین میاد کاری ارگان های کشف و تحقیق و محکمه را تعیین کرده بود، ولی از او قبلتر هم در وقت زاید شام یک قانون اجراءات جزایی نافذ بود که او قانون اجراءات جزایی باز بعدا 197 مادی تعدیل شد، یعنی قسمتش تعدیل شده بود، یک قسمتش نافذ بود. بعدا یک قانون اجراءات جزایی موقت به میان آمد که برای ادارات سرانوالی و محکمه و پلیس یک سردرگمی پیدا بود که از کدام قانون استفاده کنند. خوشبختانه برای اینکه ارگانهای عدلی و قضایی ما بتانه از یک سند تقنینی واحد و مشخص استفاده کنه، یعنی سوی تفاهمات در جریان وظایف یومیشون ایجاد نشه. دولت به این مقدور شد که امسال به تاریخ 15 جوزای سال جدید قانون ایجاد جزایی جدید نافذ کنه که بر بنای از این قانون صلاحیت های مکلفیت های اداری پلیس، اداری سرانگولی و اداری محکمه مشخص شده و آرزو دارم که این ارگان ها از تاریخ انفاذ از این قانون و اجرات یومی خود مطابق از عیار ساخته باشد تا تسهیلات در جریان تحقیق، گرفتاری، تحقیق و محاکمه برای متهمین وارد بسازد، به گونه که اشخاص و افراد بیگناه برای یک زمان طولانی به سرنوشت مانده باشد.
شنونده های عزیز، بحث ما با آقای احمدزی ادامه دارد، اما حال یک وقفه کوتاه.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری با میزبانی مندیزا حیدری از رادیو آزادی خوش آمدید. شمس الله احمدزی، رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مهمان برنامه ماست و ما روی قانون جدید اجراءات جزایی در افغانستان بحث میکنیم. آقای احمدزی، شما کاستی های قانون اجراءات جزایی گذشته یادآوری کردید. میشه ذکر کنین که این کاستی ها چی بوده و در قانون جدید در صلاحیت های نهادهای عدلی و قضایی کشور چی تغییرات ایجاد شده است؟
بسیار تشکر. اصلا خب قسمی که از نام قانون اجراءات جزایی موقت اومده است، قانون اجراءات جزایی موقت نامش موقت است، یعنی برای یک زمان کم، ولی متاسفانه بیشتر از 9 سال دوام کرده افغانستان. یکی دیگری که نقایصی که این قانون داشت، یکی از نقصهای عمده ازی که در این قانون وجود داشت این بود که یک زمان بسیار طولانی را برای تعیین سرنوشت متهمین در نظر گرفته بود، یعنی 72 ساعت برای پلیس بود، 15 روز برای اداره سرانگولی، 15 روز هم صلاحیت تمدید داشت که یک ماه شد و 2 ماه برای محکمه ابتدایی، 2 ماه برای محکمه استیناف، 5 ماه برای محکمه سر محکمه سوم، که جمعاً برای تعیین سرنوشت یک متهم 10 ماه و 72 ساعت نیاز بود. خوشبختانه با انفاذ از این قانون برای سرعت بخشیدن تعیین سرنوشت متهمین و مظنونین در ارگان‌های عدلی و قضایی، در ارگان کشف، تحقیق و سرنوشت، همین میاد کاری کوتاه‌تر شد که در 1.5 ماه زمان بسیار یک زمان کافی است برای جمع‌آوری دلایل الزام از طرف سرنوشت، که اگر سرنوشت بتونه در این مورد تحقیقات خود انکشاف بده. نقش دیگه قانون جاد جزایی موقت این بود که برای محکمه که باید زمان کمتر در نظر گرفته میشد، بیشتر در نظر گرفته شده بود. ولی همین زمان در محکمه کم شد، در سرنوشت جا شد. در محکمه این قانون نو برای محکمه ابتدایی صلاحیتش یک ماه کم شد، یعنی 2 ماه بود 1 ماه شد. محکمه استیناف 2 ماه بود 1 ماه شد. ستر محکمه 5 ماه بود 2 ماه شد. یعنی در ظرف 4 ماه محاکم ثلاثه باید حکم خود صادر کنه، محکمه اول، محکمه دو و محکمه سه. یعنی 5 ماه از مدت کاری از صلاحیت کاریشون کاسته شد.
آیا در قانون جدید اجراءات جزایی در حقوق متهمین هم تغییرات به میان آمده است؟
بدون شک. خوشبختانه قانون جدید در افغانستان با استناد احکام قانون اساسی دولت مکلف و بهبود مکلف و رعایت حقوق بشر است که به حساب قوانینی که نافذ میشه باید مطابق اینمی روحیه باشه. خوشبختانه قانون اجراءات جزایی جدیدی که نافذ شده، در این قانون همه حقوقی که در ماده 7 قانون اجراءات جزایی برای مظنونین و متهمین در نظر گرفته شده در حدود 20 مورد است. اگر این 20 مورد در جریان گرفتاری، در جریان تحقیق، در جریان رسیدگی قضایی در نظر گرفته شود، یعنی پلیس رعایت کنه، سرانگولی رعایت کنه و محکمه رعایت کنه، ما به مسابقه یک کارکن حقوق بشر، کارمند اداری حقوق بشر به این متعقن هستم که محاکمه‌ای که صورت میگیره، این محاکمه کاملا به اصول و معیارها و موازین حقوق بشری استوار است و کاملا به اصول و معیارهای محاکمه عادلانه استوار است. این موردی که در قانون جاد جزایی در ماده پیش بینی شده، ما بعضی مواد مشخص در نظر میگیریم. مثلا متهم حق داره که بفهمه پلیسی را گرفتار میکنه با اتهام چی گرفتار کرده. دسترسی به وکیل مدافع باید داشته باشه. از حق سکوت خود باید مستفید باشه. ارتباطش با فامیل باشه. یعنی از شکنجه مسئولیت داشته باشه. یعنی پلیس، سرانوالی و محکمه هیچ کدام این حق نداره، این صلاحیت نداره که مرتکب اعمال شوه که متهمین یا مظنونین باعث تعذیب جسمی یا روحی کنه. دیگه مثلا دسترسی به نقل اوراق دوسیه. در سابق اگر متهم مطالبه یک سند از سنوار نکرد و جواب مشت برش نمیداد، ولی ابدا یک کلمه را یک جمله را در اختیارش قرار نمیداد. همین فقره 3 از قانون کاملا یک فقره حقوق بشری است که در حالات عادی هم همین افراد جامعه همین حق داره که اینا مسئولیت داشته باشه، توهین نشه، تحقیر نشه، تعجیز نشه، یعنی دیگر از لحاظ جسمی از لحاظ روانی در نتیجه عملکردهای اشخاص افراد دیگه یا دولت نباید اینا عذاب ببینه. خوشبختانه در مطابق فقره 3 برای اشخاص متهم هم همین حق در نظر گرفته شده که
رسیدیم به پایانه برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ما بود و روی قانون جدید اجرات جزایی در افغانستان با آنها صحبت کردیم. شما می توانید که این برنامه را هر هفته بر روزهای چهارشنبه و تکرار آن را بر روزهای دوشنبه روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. امیدوارستم تا مندیزا حیدری باز هم در میزبانی یکی دیگر از این برنامه قرار بگیرم.
رهبران زن سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی استم و مهمانم مریم دورانی است. او در دیار مهاجرت در ایران به دنیا آمده و درس‌های ابتدایی خود را همانجا خوانده است. مریم اکنون در قندهار زندگی می‌کند و می‌گوید مشغول فراگیری حقوق از راه دور است. او برای زنان در بخش‌های فرهنگی اجتماعی کارهای زیادی کرده. اینجا از خودش می‌شنویم که چه کس نقش داشته در توانمند ساختن خودش.
بیشترین نقش به واقعیتش پدر و مادرم داشتن. اونا با تلاش به خاطر اینکه در حال مواجهت هم بودیم و مشکلات بود، ولی نخواستن که من تحصیل باز بانم و تمام کوششان را کردم که من تحصیل ما ادامه بدم. و وقتی به افغانستان هم برگشتم و در کارهایی که ما تصمیم گرفتم شروع کنم، اونا همیشه موافقت داشتن و همیشه من حمایت کردن و از تجربیاتشان در اختیار ما ماندن.
مریم جان، کدام مشکل یا مشکل‌هایتان را در زندگی خودتان حل کرده اید؟
مشکلاتی که خودم بگم کردم، مشکلاتی بوده که در مرکز کارم یا شروع یک کار که تصمیم داشتم با برخورد مردا مواجه شدم که بسیار با من طور برخورد میکردن که حاضر نبودن مرا بپذیرن و جمعشان یا ای را قبول کنن که من میتونم این کار انجام بدم. این مشکلاتی را بود که من خودم تانیستم به مرور زمان با کوششای کردم حل بسازم و به اونا ثابت کنم که من هم توانمندی که اونا دارن داراستم و میتونم مثل اونا کارا را پیش ببرم.
چه کاری بود؟ جزئیاتش را یک مقدار قصه بکنین با ما.
مثلا در شورای ولایتی وقتی من وکیل شورا شدم، مثلا در روی اول به هیچ از حاضر نبودن مرا بپذیرن چون من بسیار جوان بودم، و دومی که در ولایت مثل ولایت قندهار حضور یک زن در سطح تصمیم گیری و هم مسائل سیاسی اصلا یک چیز نبود، بخصوص که یک دختر جوانم باشه.
از چه ابزارهای، از چه تاکتیک های شما استفاده کردین که اونها را به نحو ترغیب بکنین یا وابدانینشان که شما عمو توانمندی ها را دارین و میتونین مثل یک مرد کار بکنین؟
خب شاید بیشتر معارفه که ما تونستم از طریق شما به دستاورد دست پیدا کنم مثل صبر بود. من همیشه بسیار صبورانه در کاران پیش میتونی زود عصبی نمیشدم، خسته نمیشدم، همیشه پشکار داشتم. و دومی که موضوع دیگه ای که بود این بود که من کوشش میکردم از گفتمان استفاده کنم، همیشه باهاشون صحبت میکردم، هیچ وقت دایی نبود اگر اونا کدام ایراد انتقاد میکردن فورا جوابگیری میکردم و از محل خارج میشدم و بدونی که بتونم قناعتشان بتونم از موضوع میگه بگذرم. نه اینطور نبود، همیشه کوشش میکردم با گفتمان با بار آلاتا گفته ما آرام اونا رو به این حد برسانم که تصمیمی که من دارم یا کاری که من میخوام انجام بدم درسته.
در بخش های فرهنگی یا اجتماعی برای زنان در قندهار چه کارهایی انجام دادین مریم جان؟
من یک نهاد مدنی رو بنیاد ماندم به نام خدیجه الکبرا یا انجمن فرهنگ اجتماعی خدیجه الکبرا. بعد از او که مدتی تانه سرپای خود ساخت شود تقریبا 3 سال پیش من این رادیو را ایجاد کردم به نام رادیو میرمن و بعد از او دوباره تقریبا شاید 1 سال یا 1.5 سال بعدش من یک نتورک جور کردم به نام زنان ولایت قندهار، شرکت دادخواهی زنان ولایت قندهار. و بعد از اون شاید آل تقریبا چیزی حدودی 1 سال شد یا کمتر کیف اینترنت ملالای میوندی را ایجاد کردیم و در آینده تصمیم دارم یک مجله را به نام شزمنی اوام ایجاد شود.
اثرات کارتان را در قندهار چگونه احساس میکنین؟
یک چیزی که من واقعا من خوش میسازه این که اکثر مرد ها چه در بخش تجارت مثلا کارهای مدیا را میخوان شروع کنن میان و مشوره میکنن و بر من میگن چون رادیوی ما تونسته بسیار خوب پیش دوری که دونر داشته باشه مثلا پای خود استارت شده و مخصوصا که من یک زن هستم و قطعان اقتصادی هم ندارم در زمان بسیار جالب است و میخوان از تجربیت من استفاده کنن و همچنین رادیو تونسته بین مردم جا برای خود باز کنن و یا بر زمان بسیار جالب است با اینکه اکثر موضوعاتش روی زنها میچرخه. و موضوع دیگه اینه که اکثر کسایی که حتی بخش سیاسی در این دوره خود را کاندید کرده بودن چه مرد و چه زن اما مشوره کردن گفتن میخوان از تجربیات ما استفاده کنن تا بتونن در کمپانیشان موفق شوند. چیزایی بود که بر من این معنا را میداد که من تانستم و چیزی را میخوام به دست بیارم و موفق شوم این کار انجام تانستم بتوم و در بین مردم بر خود جایی باز کردم و این کار بر مردم تانستم بتوم که زنها در هر شوی که بخواین میتونن موفق شوند با وجودی که یک زن هستن.
در 12 سال گذشته مریم جان همونطور که شاهدش هستین زنان نیز دستاوردهای داشتن در بخشای مختلف، اما با این وصف شمار از زنان نگران آینده هستند، یعنی بیم از آن دارن که مبادا دستاوردهای چند سالهشان پایمال شود. نگرانی عمده شما چیست؟
البته ما مثل نرده این نگرانی را دارم بکنس ما در ولایتی هستیم که بسیار ناامن است. ما بسیار به تشویشی هستم که اگر کوچکترین آرسی پیش شود فورا خانوما دوباره یک عقبتر دارم فامیلا ممانعت میکنن و زور زنها در اجتماع. ما بسیار کوشش کردیم تا دانست میره ثابت بسازن که زنها هم میتونن در اجتماع حضور داشته باشن در سایه مختلفش و حاله اگر کدام حادثات پیش شود که برای زنها و لطمه وارد کنند چون زنها بنیان خانواده هستند طبیعتاً در اطلاع جامعه هایی که عنوی و رسمی رندبقه خانواده هایی هستند که انوزم بر رسومات خود آبسته هستند حضور زن و جامعه و از بین رفتن زور برمان زید که فکر میکنن که بنیان یک خانواده از بین رفته و ما از این میترسیم که دوباره همون ممانعت های قدیم ایجاد شود از حضور زن در اجتماع.
از ایام قدیم یاد کردین، آیا ممکن هست به نظر شما که افغانستان با این همه دستاورد با می دستاورده که شما داشتین کار عالی کردین در ولایت مثل قندهار بر بگرده به زمانهای گذشته انگامه که زنان محصور بودند در خانه ها و نمی توانستند هیچ گونه تحرک اجتماعی داشته باشند؟
اطلاع نمیشه بگویم واقعا برمیگرده تقریبا بعد 12 یا 13 سال قبل، ولی خب شاید بعضی دستمه ها صدمه ها را ببینه که باعث دیشه و کمی حرکت بسیار کنتر شده یا یک مقدار عقبگر داشته باشند این ممکن است، ولی اینکه بگویم مطلق از بین برن نه، به خاطر اینکه آن زنها دیدگاهشان اصلا تغییر کرده و حتی فامیل ها دیدگاهشان تغییر کرده. اونا بنوان یک خانم بنوان یک شخص میگه که هیچ کاری نه دستش نمیبره، فکر نمیکنه که یک شخصی که فقط باید فامیل کارهای فامیلش انجام بده، بلکه آل در مورد خانم ها مثلا دخترایشان آرزوهایی دارن مثل که دخترش دکتر شوه یا نشوه، چرا به این باور رسیدن که دخترانشان هم میتونن باعث افتخارشان باشن. به خاطر این شاید به او حد نره، ولی خب تشویش های هست که ممکنه باشه فقط گردایی شوه یا مدت میروشت این حرکت ها را بسیار طولانی بسازه.
پیام شما برای یک خانم، برای یک زنه که در یک روستا هست و صدایتان را میشنوه چیست مریم جان؟
خب من صرف میتونم اینه بگم من خودم یک کسی هستم که چون شد تذکردم ولی هیچ وقت به شکستان فکر نکردم، بلکه به این فکر کردم که با هر شکست من چی رو به دست آوردم و همیشه به خودم اعتماد داشتم. مثلا میکنم مهمترین چیز برای زن است که به خود باور داشته باشه و کوشش کنه به خاطر او باورش مبارزه کنه، گرچه ممکنه او هدف بسیار بزرگ داشته باشه و به او هدف بزرگ نرسه، ولی کوچکترین پیشرفت یا باعث ما ایست که انسان این فکر کنه که واقعا بسیار توانمند است و تانست کاری را به اجتماعش انجام بده. مهم نیست چقدر بزرگ بزرگ باشه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com